بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران، انشاءالله که سالم و سلامت و در پناه آقا امام زمان کار طلبگی انجام بدیم. خدمت شما که عرض کنم، بحث ما در حجیت خبر واحد و آیه نبع بود. اشکالات به آیه نبع رو داشتیم میخوندیم. انتو خدا آیه نبع اشکال نداره، درسته، از اون استفاده شده برای حجیت خبر واحد. میخواییم استدلالی که شده رو مورد مناقشه قرار بدیم و بگیم که این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. جناب شیخ اونجا چند صفحه پیش فرمودن که 20 چند تا اشکال به این آیه شده و ما اول اشکالاتی که لایمکن و زب باشه رو میگیم که گفتن. یکیش چی بود؟ حالا اگر کلاس حضوری بود اینا رو میگفتیم، شما میگفتید، مرور میشد و بهتر بود. اما خب حالا خودتون یادآوری کنید. اشکال اول این بود که استدلال شما یا مفهوم وصفه که وصف مفهوم نداره، یا مفهوم شرطه که این آیه دو جزئیه، مفهوم شرط نداره. این اشکال اول، یعنی اصل مفهوم رو خراب کرد. اشکال دوم، گفتیم برفرض که مفهوم داشته باشد، تعارض داره با تعلیل آیه و توی این دعوای بین تعلیل و خدمتون که عرض کنم مفهوم، زور تحلیل چربی و گفتیم که خب اینجا اینطور جایی مفهوم نداره آیه، که حالا توضیحات مفصل دیگه. البته زیل این اشکال هم گفتیم و اشکال هم ماسید و جواب نداشت. زیل شیخ اومد یه تلاشی کرد که آیه رو نجات بده و اونی بود که تبیین ما برای اصول اطمینان بگیریم و به این صورت میتونیم درست کنیم آیه رو، مشکل نداره. و در واقع ما تا پایان این بحثی که خوندیم جلسه گذشته، جناب شیخ حجیت اطمینان رو اثبات کرد برای ما. یعنی ولو این که الان جلوتر هم بریم هیچ دلیلی هم دیگه نداشته باشیم، ما تا اینجا قبول کردیم که خبر عادل که اطمینان سازه حجته برای ما و مشکلی نداره. و اون تعبیری که شیخ فرمود که یثبت اعتبار مرتبت یدل علی حجیت کل ما یفید الاطمینان، خب اون خیلی حرف خوبی بود. یعنی از این آیه ما استفاده کردیم که اطمینان حجته. حالا چه اطمینان تو خبر واحد بگیم که خبر عادل لوحن اطمینان سازه، یا این رو عبارت رو بگیریم مطلق اطمینان رو برای ما حجت میکنه. خب اگه بعدن دستمون از همه چی هم خالی شد. و یه چیزی هم که آخرش به دستمون اومد این شد، این آیه ارشادی شد. حالا توضیحاتی که دادیم خیلی خوب، اون بحثامون تموم شد و ماحصلش این شد که مفهوم رو اشکال کردیم و با اون زیلی که توی اشکال دوم هم گفتیم دیگه، جناب شیخ گفت که اینکه سلمنایی اومدیم که مفهوم داشته باشیم، مثلا مفهوم نیاز نداریم. برفرض که اون اشکال اول هم به مفهوم وارد باشه و تعارض تعلیل و مفهوم رو هم بذاریم کنار، ما با منطوق خدا آیه اگر کار بکنیم اطمینان رو برای ما حجت میکنه. خیلی از این نتیجه خیلی خوبی بود گرفتیم، به هیچ جا هم وابسته نبود، هیچ جاش هم سلم نایی نبود، حرف خود شیخ هم بود، قبول هم کرد، تا الان هم اشکالی بهش نکرده. این نتیجه بحث ما تا الان این بود که منطوق آیه نبع حجیت اطمینان رو به دست ما میده و خبر عادل هم نوعا اطمینان آوره، پس حجت. قدیه حالا یه سوالی مون، جلسه قبل هم گفتیم که الان این اطمینانه حیث تقییدیه یا تعلیلیه؟ یاله توضیحش هم دادیم، یاله اینو باید ببینیم جلوتر هم چیزی به دستمون میاد یا نه. از اینجا به بعد جناب شیخ میخوان چند تا اشکال رو مطرح کنن، اشکالاتی که جواب میدن بهش، یعنی اشکالاتی که وارد نیست. اولین اشکال خلاصش رو بگم، این اشکال خودش چند تا مصداق داره، این سری بحث داره، اما خلاصه این اشکال اینه که اگه خاطرتون باشه این سری آیاتی داشتیم که حالا هم توی ابتدای بحث حجیت زنون از اینها بحث شده و خدمتتون که عرض کنم اونجایی که اصالت عدم حجیت زن رو ما بحث میکنیم که اصل اینه که زن حجت نیست الا اینکه دلیلی بیاد خارجش کنه، اونجا اول همین مباحث ادله مانعین حجیت خبر واحد هم دوباره درباره چیزهای خوندیم. یه سری آیاتی ما داریم که معروفن آیات ناهیه، باهی دو چشم برم کنم با زیارت ناهیه ها، اون زیارت باهی اوله باهی جیمیه. آیات ناهیه، ناهیه از چی هست؟ از عمل به غیر علم. این یتبعون الا الظن لا تخف ما لیس لك به علم. خب آیات این چنینی داریم که نهی میکنن از این که ما بخوایم به چیزی که علم نداریم عمل بکنیم. خب آیات چه مشکلی دارن؟ خب یه سری بحثای قبلا در موردشون کردیم، اما الان میخوایم یه نسبت سنجی کنیم، یه نسبت سنجی کنیم بین این آیات و آیه نبع، نتیجه آیه نبع که در واقع حالا توی آیه نبع مفهومش رو داریم بحث میکنیم ها. یعنی ما الان دوباره فرض کردیم که آیه نبع یک مفهومی داره و مفهومش حجیت خبر عادله، از اون طرف یک سری آیات ناهیه از عمل به غیر علم داریم. ما میخوایم اینها رو با هم بسنجیم نسبتشون رو و از مقایسه با اینها، مقایسه این دو، یعنی اون حجیتی که از آیه نبع به دست آوردیم و این آیات ناهیه، دلالت این آیات ناهیه هر کدوم‌ها این سری مواردی رو شامل میشن، میخواییم بگیم که خلاصش رو بگم بعد تفصیلش رو میگم. میخواییم بگیم که این آیات و مفهوم از جهت مصداقی رابطهشون عموم و خصوص من وجهه. خب عموم و خصوص من وجهیه که به صورتی که ماده اجتماعشون، اون چیزیشون که مشترکه، همونیه که محل بحث ماست، یعنی خبر زنی عادله. یعنی وقتی هم شد مشترک، آیات ناهیه دارن میگن اینها حجت نیستن اخبار زنی، اما مفهوم داره میگه اینها حجتن. توی خبر عادل زنی که حالا تفصیلش رو میگم، من فقط دارم اجمالش رو میگم، توی خبر عادل زنی اینها با هم تعارض میکنن، یکیش میگه حجت یکیش میگه حجت نیست، و ما هر مبنایی رو توی تعارض عامین من وجه قائل بشیم اینه که محل اجتماع ساقط میشه. قطعا محل اجتماعش، حالا یا میگیم که جایی که عامین من وجهن کلن دوتا دلیل تعارض میکنن تساقط میکنن، یا اقلش اینه که در ماده اجتماع تعارض میکنن و تساقط میشه. وقتی هم اینجور شد تساقط بشه هیچ دلیلی نداریم، وقتی دلیل نداریم به اصلمون رجوع میکنیم. اصل چیه؟ از عدم حجیت زنه به اونها رجوع میکنیم. پس خلاصه مطلبی رو که توی این جلسه میخواییم بخونیم اینه که مفهوم ما و آیات ناهیه آمین من وجه هم و آمین من وجه یه محل اشتراکی دارن که توی اونجا با هم تعارض دارن، یکیش عدم حجیت یکیش حجیت، و در ماده اجتماع به خاطر تعارضشون که محل اجتماعمون هم همون چیزیه که مطلوب ماست، یعنی خبر عادل ظنیه، خب اونجا تساقط میشه از حجیت میفته. وقتی دیگه هیچ دلیلی نداریم، نه حجیت نه عدم حجیت، اصل عدم حجیته. خب تصویر این که رابطه بین این آیات ناهیه و خبر عادل ظنی به چه صورت آمین من وجه میشه، سه تا وجه رو میخواییم بخونیم امروز. توی این اشکال در واقع میخواییم سه تا تصویر برای آمین من وجه بودن اینها بگیم، و تو هر سه تصویر اون چیزی که محل بحث ماست، یعنی خبر ظنی عادل، میفته تو ماده اجتماع و تعارض میکنه و تساقط میشه و رجوع به اصلمون میشیم که رجوع به اصل میکنیم که عدم حجیت. خب جناب شیخ هر سه وجه رو میگن و هر سه تا رو جواب میدن، یعنی هیچ کدوم رو قبول نمیکنن. یعنی در واقع ما میخوایم بگیم که نسبت بین آیات ناهیه و مفهوم آیه نبرد به شکل آمین من وجه نیست، بلکه به صورت عام و خاص مطلقه، و عام و خاص مطلق رابطه چیه؟ خاص مقدم میشه، مفهوم خاص مقدم میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وجه اول آمین من وجه شدن آیات ناهیه و مفهوم چیه؟ اینه که آیات ناهیه مطلق ظنون رو میگن حجیت نداره، چه خبر ظنی عادل باشه که یکی از مصادیق ظنه، چه سایر ظنون، خبر ظنی فاسق باشه یا هر ظن دیگه. حجیت مفهوم میگه خبر عادل حجت مطلقا، خبر عادل حجت مطلقا، چه خبر ظنی عادل باشه چه خبر علمی عادل باشه. اگه این دوتا دایره رو کنار هم بذاریم، دوتا دایره میشن که شبیه دایره های عامین من وجهن، یعنی یه محل افتراق دارن هر کدوم، یه محل اشتراک دارن. خب افتراق محل اشتراکشون که خبر ظنی عادل، هر دوتاشون در مورد این بحث دارن، یکیش میگه حجت یکیش میگه حجت. اون افتراق مفهوم چیه؟ خبر علمی عادله، یعنی خبر علمی عادل ذیل مفهوم قرار میگیره و حجت و توی آیات ناهیه نیست. سایر ظنون مثلا خبر ظنی فاسق یا هر ظن دیگه‌ای محل افتراق آیات ناهیه است از مفهوم. خب پس یه محل اشتراک داریم و هر کدوم یه محل افتراقی دارن. توی اینجا این تصویری که گفتیم، یک دو تا عام داریم که من وجهن، محل اشتراکشون هم خبر ظنی عادله. حالا همون توضیحی که گفتیم بگیم، وقتی اینجا شد محل اشتراک چون تعارض دارن، یکی میگه حجت یکی میگه حجت نیست، ساقط میشه. وقتی ساقط شد در مورد خبر ظنی عادل دلیلی نداریم. وقتی دلیل نداشته باشیم مرجعمون چیه؟ اصل اون عدم حجیت. همینو بخونم. منها معارضت و مفهوم الآیه، بسم الله الرحمن الرحیم، این خط قبلش هم نخوندیم، و اما ما اورد علی الآیه به ما هو قابل للذب، به مثل چیزهای اشکال جایی که قابل ذبن، قابل دفعن، میشه دفاع کرد از آیه. قابل للذب ان فکثیرون، زیادن اینا. حالا چند تا شیخ میگه منها معارضت و مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر العلم، مفهوم آیه با آیات ناهیه تعارض دارن. البته تعارضشون به چه صورته؟ و نسبت و عموم و من وجه، رابطه شون هم خاص من وجه هم. توضیح هم عرض کردیم که آمین من وجهی هم که محل تلاقیشون و محل یا ماده اجتماعشون به اصطلاح خبر ظنی عادله. وقتی اینطور شد تعارض میشه، تساقط میشه، دلیل نداریم. فالمرجع الی اصالت عدم الحجیه، اصالت عدم الحجیه همون اصلیه که ابتدای باب زنون تأسیس کردیم این اصل رو. خیلی خوب، شنام شیخ جواب میدن. جواب چیه؟ قرار همین جواب رو شبیه این رو توی اون بحثی که رابطه بین تعلیل و مفهوم رو داشتیم میخوندیم، اونجا هم این بحث شد که رابطه آمین من وجه بود یا نبود. چی بود اونجا هم گفتیم؟ گفتیم که اصلا خبر علمی، خبر علمی محل بحث ما نیست اصلا، لا فی المنطوق و لا فی المفهوم. چرا نیست؟ چون اصلا تو علمی ها اصلا احتمال خلاف نیست، تو علمی ها اصلا جهالت نیست که بعدا هم ندم پیش بیاد. خاطرتون هست دیگه، گفتیم آیه میگه که کاری نکنید که تو ندم بیفتید. چرا؟ اون کارتون اگر از رو جهالت باشه، خب وقتی خبر علمی شد که دیگه از رو جهالت نیست قطعا. وقتی اینطور نشد دیگه تبیین نمیخواد. پس تو منطوق اصلا بحث اخبار علمی وجود نداره. وقتی تو مفهوم وجود نداره، تو وقتی تو منطق وجود نداره، تو مفهوم هم وجود نداره. خب جناب شیخ فرمان چی؟ و فیه اشکال اینه که ان المراد بالنبأ فی المنطوق ما لا یعلم صدقه ولا کذبه، یه چیزیه که ما نمیدونیم صادقه یا کاذبه، یا حداقلش زن داریم. باز تو زن درسته که احتمال مثلا صدقش بیشتره یا کذبش بیشتره، ولی احتمال صدق محل بحثمون، ولی خب باز احتمال خلاف وجود داره. اما علم به صدق و کذب نداره. خب این چطوری مشکل رو حل میکنه؟ توی اون دوتا دایره محل افتراق حجیت مفهوم حس میشه. اون موقع بحث مفهوم چی رو فقط در بر میگیره؟ خبر ظنی عادل رو در بر میگیره. اون موقع رابطه مفهوم و آیات ناهیه رابطه عام و خاص مطلق میشه. رابطه عام و خاص مطلق هم که معلومه که خاص مقدم میشه. اون موقع خاص ما یعنی همون مفهوم ما، یعنی خبر ظنی عادل ما از ذیل آیات ناهیه خارج میشه. اون موقع آیات ناهیه میشه ظنون غیر از خبر ظنی عادل، و خبر ظنی عادل ذیل حجیت مفهوم باقی میمونن. ان المراد بالنبأ فی المنطوق ما لا یعلم صدقه ولا کذبه، فالمفهوم اخص و مطلقا من تلک الآیات. وقتی اون بخشش، اگر برای اینا این دایره بکشید یا تو ذهنتون تصور بکنید که مفهوممون دو بخش داشت، یه بخشیش مشترک بود با آیات، یه بخشیش افتراق داشت. الان داریم اون بخش افتراق رو حذف میکنیم. اگر حذف کنیم دیگه مفهوممون میشه بخشی از اون دایره آیات ناهیه. فالمفهوم اخص و مطلقا من تلک الآیات، رابطه شون عام و خاص مطلق میشه، اونم خاص مطلقه. فیتعین، وقتی رابطه شد عام و خاص، فیتعین و تخصیصها، تخصیص اون آیات به وسیله این مفهوم. بناءً علی ما تقرر، چی؟ چرا متعینه؟ چون ما داریم که تو آم خاص ان ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم اقوى من ظهور العام فی العموم. وقتی ما یک مفهومی داریم که ظهور داره، یه عامی هم داریم که ظهور داره و مفهوم ما خاصه و اونم عامه، رابطه عام و خاص میشه. عام و خاص معلومه که خاص مقدم میشه. خب حالا اینجا یه عده که قبلا یه اشکالی کرده بودن که جوابشون داده بود دوباره یادشون میاد چی بود؟ توی بحث تعارض مفهوم و تعلیل اگر خاطرتون باشه جناب شیخ گفت که یا یه عده اشکال کردن که همین مطلب رو گفتن عیناً، که ما بین مفهوم و مفهوممون، یعنی اگر خاص باشه با یه عام دیگه ای، مفهوم که خاصه حیثیت مفهومش مهم نیست، خاص بودنش مهمه، مقدم میکنیم. شما چطور اینجا این کارو کردی، همین رو اقرار کردی بهش و مفهوم رو که خاص بود مقدم کردی به آن. اما توی اون اشکال قبل که تعارض بین تعلیل و مفهوم بود و مفهوم خاص بود و تعلیلمون آن بود، این کارو نکردیم. جناب شیخ میگه برادر من این مطلب رو شما همونجا هم گفتی، همونجا هم جوابتو دادی. جوابمون چی بود؟ که ما اصل این مطلب رو قبول داریم که خاص مهم نیست منطوق باشه یا مفهوم باشه، همین که ظاهر باشه کافیه، مفهوم هم از مصادیق ظهوره، خاص رو مقدم میکنیم بر عام، مشکلی نداریم. اما باید دو تا قید داره، یکی این که عام و خاص منفصل باشن کما در محل بحث اینجا آیه نبه و آیات ناهیه رابطه شون عام و خاص منفصله، مفهوم منفصل از اون هاست. اما اونجا چی؟ اونجا مفهوم و تعلیل تو یه جمله بودن، متصل بود و گفتیم سلمنا که اینم قبول نداشته باشیم، دلیل مهمترمون بحث تعلیل بود. تعلیل بود که اگر دیگه تعلیل اومد جایی برای ظهور آیه در مفهوم باقی نمیگذاشت. اما اینجا که تعلیل وجود نداره، لذا اینجا میتونیم مفهوممون رو که خاصه مقدمه بر عام کنیم، اما اونجا نمیتونستیم و مشکل اصلیمون بحث تعلیل بود، عاممون علت بود برای اون مفهوم، لذا مقدم میشد. و اما منع ذلک، یعنی منع این تخصیص، فیما تقدم کجا بود؟ من التعارض بین عموم تعلیل و ظهور المفهوم. ما اونجا گفتیم منع داره این کار و شیخ گفت چی؟ عبارتش رو یادآوری کنیم. شیخ گفت که فطرح المفهوم و الحکم خلو الجملت شرطیه اولا من ارتکاب تخصیص به تعلیل. اونجا تخصیص رو قبول نکردیم اما اونجا قبول کردیم. شیخ میگه که منع این تخصیص فل ما عرفت، همونجا هم گفتی، اونجا جواب دادیم. چی جواب دادیم؟ من منع ظهور الجملت شرطیه المعلل به تعلیل الجاری فی صورت وجود شرط و انتفاع شرط. اونجا گفتیم جمله شرطیمون یه تعلیلی داره بعدش، که این تعلیله چه شرطمون جاری باشه که بشه منطوقمون، چه شرطمون جاری نباشه که بخوای ازش مفهوم بگیری، این منع ظهور این جمله شرطیه که این شکلیه فی افادت الانتفاع اندل انتفاع. افادت انتفاع اندل انتفاع یعنی چی؟ انتفاع اندل انتفاع یعنی همون مفهوممون، یعنی داره همون مطلب قبلی رو میگه که منع ظهور چنین جمله شرطیه فی افادت المفهوم، اینطور جمله شرطی اصلا مفهوم ندارد. اینجا رو من نگاه میکردم، نه توی این بحث، همون بحث قبلی تعارض بین تعلیل و مفهوم، که چرا تعلیل ظهورش مقدم میشه و اینجا دیگه مفهوم رو کنار میذاریم، سیری کامل آیه فازه که درس خارجه ایشونه خیلی خوب توضیح داده بود، خیلی عبارت قشنگی داشت، جلد 10 بود، اون اگه مراجعه کنید خوب. خیلی خوب، این وجه اول تموم شد. ما یک وجه که وجهی بود که راحت به ذهن می اومد بین آیات ناهیه و مفهوم، یه عموم خصوص من وجهی درست کردیم و ماده اجتماع رو گفتیم حجت نیست و ساقط میشه و جواب دادیم که رابطه اصلا من وجه نیست، بلکه عموم خاص مطلقه و خاص مقدم میشه. این وجه اول بود. دو تا وجه دیگه گفته شده. دقت کنید، یه وجه دیگه اینه که ببینید، میخواییم دوباره یه عام و خاص من وجهی درست کنیم. آیات ناهیه از عمل به زن که میگن شما به زن نباید عمل بکنی، مال در زمان اینه که شما تمکن از علم داری، چون اگه دیگه چون تمکن از علم که نداشته باشی، خب نمیتونه که شما رو نهی بکنه از اینکه بری به زن عمل بکنی. باید توی شرایطیه که شما میتونی به علم برسی، تمکن از علم برات وجود داره، به علم دسترسی داری و در جایی که این شرایط وجود داره، داره میگه که شما نمیتونی به زن و به غیر علم عمل بکنی. حالا اعم از این که اون زنت مال فاسقی باشه یا عادل باشه. خب از اون طرف مفهوم شما داره خبر عادل رو حجت میکنه، چه زمان انفتاح علم باشه و تمکن از علم باشه، چه زمان انسداد علم باشه، باز هم مخاص منوج میشه. این دوتا که گفتیم، یعنی آیات ناهیه میگن عدم حجیت زنون در زمان انفتاح، که حالا چه خبر فاسق باشه، چه عادل باشه، چه هر زن دیگه، اونم که گفتیم چیه. حالا ماده اجتماع این دوتا خبر عادل زنی زمان انفتاحه، خبر عادل زنی زمان انفتاحه. افتراق مفهوم، یعنی اون بخشی که مستقله برای خودش افتراق از آیات ناهیه، خبر عادل انسدادیه. خبر عادل انسدادی ذیل مفهوم قرار میگیره، یعنی مفهوم مطلق اومد خبر عادل رو حجت کرد، چه زمان انفتاح باشه چه زمان انسداد باشه. افتراق آیات ناهیه از مفهوم هم مثلا خبر فاسق در زمان انفتاحه، اما هر دوتا در خبر عادل زنی زمان انفتاح اشتراک داره. یکیش میگه که حجت نیست و داره نهی میکنه از عمل بهش، یکیش میگه حجته، مفهوم میگه حجت، آیات ناهیه میگن حجت نیست. خب دوباره همون بحث پیش میاد، تساقط و یرجع الی الاصل پیش میاد، تعارض میشه، تساقط میشه و رجوع به اصل میشه. جناب شیخ جواب میده، شیخ جواب میده که اولا ما اینو قبول نداریم، که خدمت شما که عرض کنم فقط مربوط به زمان انفتاح باشه، نه مطلق آیات، از کجا شو بردید این حرفا، فقط مربوط به زمان آیات اینها نیست. بله ما قبول داریم که در زمان انسداد زن مطلق رو حجت میکنیم و اون بحثا، اما خونه سر جای خودش،
نمیتونه اونا بیاد اینو قید بزنه، قید نداره، بلکه مطلقه. وقتی مطلق شد آیات ناهیه، وقتی آیات ناهیه مطلق شد، هم زمان انسداد رو میگرفت هم زمان انفتاح رو میگرفت، اون موقع رابطه عام و خاص مطلق میشه. رابطه عام و خاص مطلق شد، دوباره اون داره میگه که خبر هر زنی چه زمان انفتاح باشه چه زمان انسداد باشه حجت نیست. اخبار اون بخش مفهوم ما دارن چی میگن؟ میگه خبر عادل زنی چه زمان انفتاح باشه چه زمان انسداد باشه حجت، رابطه عام و خاص مطلق میشه. بعد موقع عام و خاص مطلق رو خاص مقدم. خب این جواب اول. جواب دوم، برفرض که حرفتون درست و خدمتتون که عرض کنم ماده اجتماعمون که خبر عادل زنی زمان انفتاحه دلیل نداره، حجت نیست، باش اشکال نداره، اما ماده افتراقمون از جانب مفهوم که سر جاشه، مفهوممون میگه خبر عادل، عادل زنی چه زمان انفتاح باشه چه زمان انسداد باشه حجت. شما زمان انفتاحش رو میگی تعارض داره با آیات ناهیه، حذف میشه، خب باش اشکال نداره، اما زمان انسدادش که حجته، اون مقدارش که تحت مفهوم باقی میمونه، یعنی خبر عادل زنی انسدادی حجته، همین برای ما کافیه. ما یه زن خاصی رو ولو ان در انسداد، یعنی خبر واحد رو، خبر واحد رو به عنوان یک زن خاص، نه زن مطلق، در زمان انسداد حجت کرده، همین برای ما کفایت میکنه. ما اون اول چی گفتیم؟ گفتیم الان اینجا نمیخوایم دایره خاصی محل بحثمون نیست، میخوایم خبر واحد رو فی الجمله اثبات حجیت براش کنیم، حالا دایرهش رو بعدن بحث میکنیم. خب با همین مقدار هم خبر واحد داره به عنوان یک زن خاص حجت میشه. پس اینا شد وجه دوممون، همینم هم بخونیم. و ربما یتوهم، توهم شده دیگه. ببین در واقع حرف اصلی اون بالایی بود که رابطه من وجهه با همون تغییری که عرض کردیم. حالا اینجا دو تا وجه دیگه ای هم گفته شده، تلاش شده که رابطه من وجهی درست بشه و این رابطه من وجه محل اشتراک هم خبر عادل زنی قرار بگیره و بحثو خراب کنه، حجیتش رو خراب کنه. ربما یتوهم ان للآیات الناهیه جهت خصوصه، اینا یه جهت خاصی دارن که در واقع میگه یه جهت خاصی دارن، یه جهت عام میدارن، بعد مفهوم هم یه جهت خاصی داره یه جهت عام میداره، یه عام و خاص من وجهی درست میشه. حالا عبارت خیلی مجمله. خب دو جهت گفتن، اما من جهت اختصاصها، اختصاص اون آیات ناهیه به صورت تمکن من العلم، آیات ناهیه نهیشون مختص به زمان تمکن از علمه. در جایی که شما تمکن از علم نداری دیگه نهی وجود نداره، حالا با توضیحات که گفتیم. و اما که ایمال پله بعد، اینو بعدش میخونیم، جواب اینو بخونیم. و یندفع الاول که یعنی همون اختصاص ها به صورت تمکن من العلم بعد من الاختصاص، ما اولا اصل این اختصاصی که شما میگی قبول نداریم، لذا من وجهش خراب میشه، رابطه ها مخاص مطلق. یندفع الاول بعد من الاختصاص به انهو یک فل مستدله، کفایت میکنه مستدل رو چی؟ کون الخبره حجتن بالخصوص اندل انسداد، همین برای ما کافیه. ما میخواستیم حجیت خبر واحد رو از سلب کلی نجات بدیم، موجب جزئیش رو درست کنیم، حالا موجب جزئیش درست شد، برای ما همین کفایت میکنه. خب پس این شد دو تا وجه رابطه عام و خاص من وجه. بریم وجه سوم. وجه سوم یکم یه دقتی میخواد. اینا میگن که ببینید آیات ناهیه، آیات ناهیه قطعا میدونیم به یه سری چیزهای تخصیص خورده، قطعا میدونیم به یه سری چیزهای تخصیص خورده، مثلا بیانه، شهادت، به اینها تخصیص خورده و اینطور نیست که مطلق باشن. بیانه رو قطعا میدونیم با دلایل قطعی که حجت، بیانه هم ظنیه، شهادت هم ظنیه و اینها در موضوعات هم شکی تو اینها نداره. و از اون طرف شما اگر بخوای بیای با مفهوم دوباره آیات رو تخصیص بزنی یه مشکلی پیش میاد. مشکل چیه؟ همین رابطه عام و خاص منبعش درست میشه. اخبار ناحیه یعنی این آیات ناحیه‌مون یه دور تخصیص خوردن به بیینه و امثال بیینه، خب؟ یعنی این عاممون یه دور مخصص شده، تخصیص خورده به اینها. از اون طرف هم مفهوم رو هم داریم. رابطه این دوتا، یعنی این عام مخصص ما و مفهوممون، دوباره رابطه عام و خاص منوج میشه. یعنی وجه سومه برای عام و خاص منوج شدن. و اون چیه؟ حتی علاوه بر بیانه و اینا، خب فتوا هم همینطوره دیگه. فتوای مجتهد رو در حد مقلدش ما معتقدیم که قطعا حجته و ولو این که ظنیه حجته و از تحت آیات ناهیه خارج شد. همه اینا یه دور تخصیص خوردن و این آیات ناهیه تخصیص خورده رو اگر با مفهوم بسنجیم رابطه عام و خاص منوجه. چطور؟ مفهوم رو اگر نگاه کنیم، حجیت خبر عادل موضوعات رو داره به ما میده، خبر عادل احکام رو هم از باب روایات. یعنی اینکه اگر یه عادلی یک خبری بیاره، یک روایتی بیاره از موضوعات، این رو هم در بر میگیره. یعنی از ببخشید از روایات، ببخشید از احکام، یعنی هم خبر عادل موضوعات رو شامل میشه، هم خبر عادل احکام رو به عنوان روایت شامل میشه. شکی نداریم مطلق خبر عادل حجت. حالا یکی از مصادیقش اینه که یه نفری بیاد از باب احکام برای ما یه خبری بیاره، این هم حجته. خبر عادل تو موضوعات هم مثل بیانه و اینها هم حجته، اینا رو در بر میگیره. اخبار ناهیه که تخصیص هم خوردن، یعنی بیانه و شهادت عدلین و که تو موضوعاتن، فتوا و اینها همه خارج شدن. اما اشتراک بین مفهوم و اخبار ناحیه مخصص تو همین محل بحثمونه، یعنی خبر عادل در احکامه. افتراقش هم، افتراق مفهوم از آیات ناحیه خبر عادل تو موضوعاته. افتراق آیات ناحیه از مفهوم یه خبر فاسقه احکام، مثلا اگه فاسقی یه حکمی رو بیاره برای ما روایت کنه، خب این ذیل آیات ناهیه هست. خبر عادل احکامی هم تو آیات ناهیه هست، خبر عادل احکامی تو مفهوم هم هست، میشه محل اشتراکشون. دوباره باز دوباره همون رو میگیم، اینجا محل تعارض تساقط میشه و خارج میشه. خب اینجا چجوری جواب بدین؟ پس بحث مشخص شد. ببینید اخبار ناحیه ما یک دور تخصیص خوردن به بیانه و شهادت عدلین و اینها. خب حالا این آیات ناحیه تخصیص خورده رو، نه اصل آیات ناحیه را، آیات ناحیه تخصیص خورده را با مفهوممون نسبت سنجی میکنیم. الان نسبت سنجی که میکنیم میبینیم رابطه شون آم مخاسم این وجهه، وجه اشتراکشون خبر عادل در احکام اونا روایت نه فتوا، وجه افتراق مفهوم خبر عادل در موضوعات، و وجه افتراق آیات ناهیه مثلا خبر فاسق احکام. خیلی باز اون محل اشتراک ما چون توی تعارض هست ساقط میشه و توی خبر عادل احکام که الان محل بحث ماست رجوع به اصل میکنه و میشه عدم حجیت. خب برای جواب به این یه مسئله رو باید بدونیم و اون چیه؟ اون اینه که گاهی اوقات ما یه عام داریم، یه عام داریم و حداقل دو تا خاص. تصور کنیم یه عام داریم دو تا خاص داریم، مثلا داریم اکرم العلماء عام ممونه، لا تکرم فساق نهات من العلماء، یعنی اون لا تکرم العلمایی که داشتیم همه علما، نحوی غیر نحوی، فقیه شاعر فیلسوف هرچی شامل میشد، فاسق عادل شامل میشد، اکرم العلماء همه اینا رو. یه خاص داریم چی؟ لا تکرم فساق نهات، از اونا فاسق های نحویشون رو اکرام نکن. خب نسبت به اون خاص حساب میشه دیگه. یه خاص دیگه ای فرض کنیم، لا تکرم فساق العلماء، اینم باز نسبت به اکرم العلماء خاص حساب میشه. پس ما یه عام داریم دوتا خاص، هر کدوم از این خاصها رو، هر کدوم از این خاصها رو اگر ما با اون عاممون بسنجیم رابطه شون عام و خاص مطلقه، و عام و خاص مطلق هم اینه که تخصیص میخوره و مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بیایم توی همین محل بحثمون، اول ما اکرم العلماء رو با لا تکرم الفساق تخصیص بزنیم، یعنی میشه چی؟ میشه اکرم علماء، کدوم علماء رو اکرام کن؟ علمای غیر فاسقهای نهات، یعنی همه شون رو اکرام کنی به غیر از فساق نحوی ها، بقیه شون اونا رو اکرام کن. خب یعنی یه دور ما تخصیص بزنیم، بعد این اکرم العلمایی که تخصیص خورده به فساق نهات رو، حالا اینو نسبت سنجی کنیم با اون یکی خاصمون، یعنی با لا تکرم فساق العلماء. وقتی این رو نسبت، یعنی اول یه دور با اون خاصمون تخصیص بزنیم بعد بیایم نسبت سنجی کنیم، میبینیم این رابطه ای که ابتدا رابطه عام و خاص مطلق بود الان رابطه عام و خاص من وجهه، یعنی اون اکرم، یعنی اون علمای غیر فساق نهات با فساق علما رو اگر بسنجیم رابطه عام و خاص من وجهه، مثلا محل اشتراکشون میشه فاسق لغوی مثلا، یه عالم اهل لغت فاسق. این تو هر دوتاش هست، یکیش میگه اکراه کن، یکیش میگه اکراه نکن. عالم فقیه توی اون اکرم علمای غیر فساق نهات هست، یعنی وجه افتراقشه مثلا. نحوی فاسق توی وجه افتراق این یکی قرار میگیره، جز فساق علما قرار میگیره. خب میبینیم که اینها رو اگر بنویسید برای خودتون یه مقدار تصویرش راحت تر میشه. نه همین با همین مثال هایی که گفتم قاعده کلیش اینه، یه عام داریم، دو تا خاص. به نحوی است که اگر اول با یکی از خاصها، یعنی اون خاصمون در واقع، یکی اکرم العلماء، یه لا تکرم فساق العلماء، یه لا تکرم فساق نهات من العلماء، اگر اول با اون خاصمون، اون فساق نهات عاممون رو تخصیص بزنیم، بعد اون عام تخصیص خورده رو با خاصمون نسبت سنجی بکنیم، رابطه از عام و خاص مطلق تبدیل میشه به عام و خاص منوج. خب اینجا یه سوالی پیش میاد. اما اگه این کارو نکنیم، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم اول مثلا فساق علما به فساق علما تخصیص بزنیم، بعدن به فساق نهاد تخصیص بزنیم، این دیگه این مشکلی پیش نمیاد. مثلا فساق نوها، یا اول اون فساق، آره دیگه همین فساق علما رو از علما جدا بکنیم، وقتی جدا بکنیم در ضمنش فساق نوهات هم خارج میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، رابطه آب و خاص مطلق میشه. اسم این اتفاق رو میگن انقلاب نسبت. انقلاب نسبت یعنی همین که مثلا در این مثال ما یه عام داریم، سه تا دلیل داریم حداقل، یکیش عامه، یکیش خاصه، یکیش اخصه. عام رو اگر اول با اخصمون تخصیص بزنیم، بعد با اون یکی خاصمون مقایسه بکنیم، رابطه ای که عام و خاص مطلق بوده الان تبدیل شده به عام و خاص منوش، کما این که مثال زدیم. این انقلاب نسبت باطله به این شکلی، یعنی ما جایی که دوتا خاصی داریم که این دوتا خاص هر کدوم هم ارزن و اینها همزمان میتونن یک بخشی از اون خدمت شما که عرض کنم مصادیق عاممون رو جدا کنن و لازم نیست این که این ترتیب این شکلی چیده بشه. نه، پس انقلاب نسبت باطله. این اصل بحثش توی بحث تعارض میاد، خود شیخ هم اینجا میفرماد که ما توی بحث تعارض اونجا باید بحث کنیم در موردش، و این صحیح نیست. جاهایی که ما خدمتتون که عرض کنم این رابطه وجود داره، این شکلی نیست. بله بعضی جاها هست که این اتفاق نمیفته، یعنی اینکه اون خاصهامون رابطه شون به این شکل هم عرض نیستن، یعنی اینکه اینطوری نیست که ما چند تا مخصص جداگونه داشته باشیم و بگیم که هر کدومو تخصیص میزنیم دیگه، مشکل نداره. مثلا حالا مثال راحت تر بخوایم بگیم، لا مثلا مولا فرموده که اکرم العلماء، بعد بگه لا تکرم زید، لا تکرم عمر، لا تکرم بکر، سه تا تخصیص دیگه، اینها هم عرض همزمان با هم میتونن اون عامه ما رو تخصیص بزنن، مشکلی هم پیش نمیاد. میشه اکرم العلماء الا زید و عمر و بکر، تخصیص میخوره. اما گاهی اوقات مثلا اینو خودتون روش فکر کنید، خیلی دیگه وقتمون گذشت، مثلا داشته باشیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء و ینبغی اکرام الشعراء، مثلا یا اکرم شعرا مثلا. خب اینها رو دوباره به همون شکلی که توضیح دادیم، اگر اول ما بین دو و سه با هم دیگه جمع کنیم، یعنی اول لا تکرم الفساق من العلماء رو تخصیص بزنیم به ینبغی اکرام الشعرا، بعدن با اکرم العلماء مقایسه کنیم، باز رابطه عام و خاص منفرج میشه. حالا میخوایم چی بگیم؟ میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم تو محل بحث ما، تو محل بحث ما این شکلیه که شما نباید اینجوری تخصیص بزنی. محل بحثمون چی بود؟ این بود که یه اخبار ناحیه عامی داریم، یه بیانه و شهادت و اینها داریم، یه خبر عادل داریم. شما اول اومدی با اون بیانه و شهادت عدل اینها تخصیص زدی، بعد عام مخصص رو اومدی با اون سنجیدی، شده عام خاص منور. نه نیاز نیست این کارو کنی که این انقلاب نسبت اتفاق بیفته. توی باب تعارض خواهیم گفت که اینطور جاها نباید این کار رو انجام بدیم، این انقلاب نسبت باطله. بلکه نه، هر کدوم از اینها جداگونه خودشون میرن آیات ناحیه رو تخصیص میزنن. یعنی نتیجه این میشه که اخبار ناحیه بزن، ناحیه از زن، هم تخصیص خورده به بیانه، هم شهادت عدلین تو موضوعات، هم فتوا، هم خبر عادل. هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حالا این آخریه فقط یه مقداری دقت میخواست. حالا عبارتش رو بخونیم. گفتیم که و رب ما یتوهم ان للآیات ناهیه جهت خصوص. اما اولش رو خوندیم، اما دوم، اما من جهت اختصاصها، اختصاص اون آیات ناهیه به غیر البینت العادله و امثال بینت العادله، به اینها تخصیص خورده، یعنی اینها دیگه ازش خارج شدن. مما خرج عن تلک الآیه، امثالها یعنی چی؟ بیان از اونه. مما خرج عن تلک الآیات قطعا، اینها قطعا خارجن از اون. خب جواب چیه؟ و ثانی به ان خروج ما خرج من ادله حرمت العمل بالزن لا یوجب جهت عموم فی المفهوم. همون جهت عموم یعنی همین که یه حیث افتراقی پیدا بکنه بعد رابطه عام و خاص منفرج بشه، این مثلا سبب این نمیشه. چرا؟ و مثلا چی سبب این شده؟ اینکه شما اول اومدی با اون تخصیص دادی، بعد اون عام مخصص رو با این سنجیدی. مثلا نباید این کارو کنی. لأن المفهوم ایضا دلیل خاص، این هم یه دلیل خاصی هم عرض با اون بیانه و امثال بیانه. مثل الخاص الذی خصص ادله حرمت العمل بالزن، مثل همون خاصی که اومده اون بیانه رو خارج کرده، این هم شبیه همونه. فلا، حالا اینه، فلا یجوز تخصیص العامه به احدهما، یعنی مثلا به اون بیانه و اینها اولا، ثم ملاحظه النسبه بین العام بعد از، یعنی عام بعد از ذلک تخصیص، ملاحظه النسبه بین العام بعد از ذلک تخصیص، یعنی عام مخصص، و بین الخاص الاخیر که بشه خبر عادل ما. مثلا شما نباید اینجوری نگاه بکنی. حرف اصلیمون هم همینه ها، که چی؟ که جاهایی که هر دوتاشون دوتا خاصن برای اون عاممون، هر کدوم جداگونه رو تخصیص میزنن، بعد ماحصلش رو با هم میسنجیم، نه اینکه یکی یکی بخوایم تخصیص بزنیم که این مشکلات پیش بیاد. بعد حالا شیخ اینن همون مثال اکرم العلماء که عرض کردیم رو میگن. فاذا ورد اکرم العلماء ثم قام الدلیل الا عدم وجوب اکرام جماعت من فساقهم، ها، جماعت من فساقهم، ثم ورد دلیل ثالثون، مثلا هم جماعت من فساقهم، مثلا فساق نهاتشون رو، مثلا ثم ورد دلیل ثالثون الا عدم وجوب اکرام مطلق الفساق منهم، بیاد بگه لا تکرم الفساق کلن من العلماء، فلا مجال لتوهم تخصیص العام بالخاص الاول، اولا اول با اون لا تکرم الفساق نهات بیای تخصیصش بدنیم، ثم جعل نسبت بینه و بین الخاص ثانی عموما من وجه، یعنی قرار بدیم این رابطه رو، یعنی اون عام مخصصمون رو با اون خاص دومی رابطهش بشه عام من وجه. خب و هازا امران واضح هم اصلا مذهبش هم درسته و واضح هم هست. چرا؟ چون وقتی چند تا خاص داریم همش رو با هم سرجم خاص میزنیم، تخصیص میزنیم به اون، نیاز نیست که این ترتیب توشون رعایت بشه. و هازا امران واضح هم نبهنا علیه فی باب تعارض، انشاءالله تو باب تعارض هم بیشتر در مورد این حرف خواهیم زد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.